بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا حضر القسمت اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. باز خدا را سپاسگزاریم که به حمد الله رب العالمین در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فزدت. خدا را شاکر. عرض شد در این آیات که آیه للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عرض کردیم آیه و قاعده و ضابطه کلی ارث حضرت حق فرمودن برای رجال و نساء هر یک بهره‌ای از ارث والدان و والدات و اقربون هستند، چه کم باشد چه زیاد باشد، و این یه قانون فرض و یه قانون لازم و یه قانون ضروری است. در آیه بعدی حضرت حق فرمودن اما اگر یه عده ای از اقربا، خیشان، نزدیکان، یتاما، مساکین هنگام تقسیم اموال میت بودن و ما ترک میت تقسیم می شد و اینها حضور داشتن، اینها گرچه که سهم لازم نمی برن، به وجوب نباید بهشون چیزی عنایت کرد و سهم ضروری ندارن و به عبارت بهتر ارث نمی برن، اما حضرت حق فرمودن فرزقوهم، از این ما ترک به اینها یه چیزی بدی. و قولو لهم قولا معروفا، و گفتیم که هم کردارتون هم رفتارتون با اینها مطلوب باشه و معروف باشه، یعنی پسندیده عقلانی و پسندیده شرعی باشه. نکته ای که عرض کنم خدمتون، آیات رو توضیح دادیم، اصاره رو محضرتون خدمتون عرض کردیم. نکته ای که در این فرزقوهم هست، خب عنایت دارید که رزق دست خداست اما به واسطه منتسب به دیگران شده، و این چیز مهمی است. داریم والله خیر الرازقین هو خیر الحاکمین، فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. اینها همه منتسب به خداست. ان العزته لله و این العزت لله جمیعا، یا فلله العزت و المؤمنین، فلله العزت و رسول و المؤمنین در آیات دیگر داریم. اما در اینجا رزق به حضرت حق نسبت داده نشده، رزق به بفرمایید متولیان تقسیم ماترک میت واگذار شده، و این دلیل بر این است که بله در نظام ملکوت عالم، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، گرچه که همه طبق توحید افعالی همه در اختیار حضرت حق است، ما باید همه رو منتسب باری تعالی بکنیم به خصوص رز، اما با توحید فعلی منافاتی ندارد، واسطه های عرضی. یعنی به ذات همه اینا از آن حق هستند، اما بالعرض منتسب به دیگران میشه و این رو سرایت بدید در کلیه افعالی که از انسان صادر میشه. اینها اگر دو تا چهار تا باشد از باب این که ما در اختیار اراده باری تعالی هستیم و هر چی که هست در اختیار حضرت حقه، همه از حضرت حق هست. اما ما اگر باشیم به عنوان این که فاعل مختاری، میتوانیم انجام بدهیم میتوانیم انجام ندهیم، افعال به ما نسبت داده میشه، همونی که حضرت فرمودن لا جبر و لا تفویض و الامر بین الامره. و این مطلب بسیار مهمی است که باید رعایت بشه، گرچه که شفاعت از خداست، عزت از خداست، امر از خداست. فان العزت لله جميعا، سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، قل لله الشفاعت جميعا، لله الامر جميعا، یا هو الرزاق، گرچه که همه اینها هست و آیات دیگر مؤید این مطلبه، اما در این حال اینجا داره فرزقوهم، یعنی رزق به انسان ها نسبت داده شده، و قول لهم قولا معروفا. آیه بعدی که باز امر مهمی رو حضرت مطرح می‌فرمایند، حضرت حق، ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا، ذریه رو ذره میگن، ذریه میگن، چون هم به عبارت بهتر و اعم از نوه و بچه و فرزندان اینهاست، به جهت این که اینها چه میشون؟ پخش میشون و منتشر میشون و تکثیر میشون، مثل ذره ای که این ذره چه می شود؟ بفرمایید منتشر می شود. سر ذریه رو اگر ذریه می کرد و چند مبدا اشتقاق می تونه باشه، بله، زرعه باشه، زروه باشه و زرره باشه. بعد ذریه ظاهرن از زرره سنخیتش بیشتره که از همون ذرات و چیزهای کم ارزش یا سبب، یا الله سبحکم الله بالخیر، حضرت آقای دام صبح عالیتون بخیر. برای همین ذریه رو ذریه میگن، چون چه هستن؟ منتشر شدن و فرد رو تکثیر کردن و در یه جا تجمیع شدن. ولی یخش الذین لو ترکوا، خشیت هم هر گونه ترسی رو عرب خشیت نمیگه، خشیت ترسی است که ان علمن و ان ادراکن باشد، و به عبارت بهتر اون ترسی که از هیبت و عظمت و علم باشه عرب بهش میگه خشیت، و غیر از خوفه که خوف هر گونه ترسی هست. و جالب اینه که در آیه هم خوف مطرح شده هم خشیت مطرح شده، هر دو هست. اینا این واژه هاست. و واژه سدید هم که در آیه واژه جدیدی است، سدید یعنی محکم و چیزی که نفوذ ناپذیره. و سد رو هم که سد میگن، صد رو هم که صد میگن، به خاطر این که نفوذ ناپذیره، همه این اشتقاقات با هم مرتبطه. ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا خافوا علیهم، باید خشیت داشته باشن کسانی که اگر به جا بگذارن ذریه ای را، یعنی فرزندانی رو به جا بذارن، و این فرزندانشون هم ضعاف باشن یا ناتوان باشن، خافو علیهم، و اینها بر این بچه ها میترسن، اونایی که نگران ذریهشون هستن و ناتوانهای ذریهشون هستن، حضرت حق میفرماین فلیت تقولا، باید اینها از خدا پرهیز بکنن، یعنی تقوای الهی داشته باشن، ولیقولو قولا سدیدا، و باید اینا حرفشون حرف محکم باشد. خب این خیلی آیه نکته بسیار مهمی رو مطرح میکنه، یعنی کسانی که بله قطعاً علاقه به نسلشون و ذریهشون، بچه ها و نوادگان و دیگران دارن، و احیاناً نگران ناتوانهای بچه هاشون هستن که اینها چه خواهد شد، اینا اگر نگران اونو هستن باید چه کنن؟ یک تقوای الهی داشته باشن. ببینید این آیه ارتباطش با آیه قبلی این بود که اگر اولوالقربا و اگر یتاما و اگر مساکین هنگام تقسیم ارثیه و ماترک حاضر بودن ولو سهمی بهشون واجب نکرده خداوند، اما یه چیزی بهشون هدیه‌ای، بله به عبارت بهتر یک پاداشی و هر چیزی که در نظر شما هست، یک سهم بدونه به فرمایید سهم بردنی بهشون بدید. آیه قبل اینطوری بود، در این آیه حضرت حق می فرماید اگر شما نگران هستید که ناتوانهایی از فامیلتون و ذریاتون باشه که اینها نگران اینها هستید، تقوای الهی داشته باشید. و خیلی عجیبه، میتونیم بگیم که تقوای الهی باعث حفظ فرزندان و نوادگان میشه و اونها را هدایت و حمایت میکنه. قطعا اینجوری است. و در این آیه شریفه اصلا یه بحث معرفتی از این که ما گرو اعمالمون هستیم و اعمال ماست که ما را به نتیجه میرساند وجود داره. و میدونید که انسان هم نفس عمله، نفس کارشه، جدای از کارش نیست، اصلا کار با انسان یک عینیتی پیدا میکند. بله اون آیه شریفه قل کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی به وفق حالت خودش کارش رو انجام میده، لذا کار هیچ کس جدای ازش نیست. و میدونید که فردای قیامت هم به تمثل اعمال ماست، اعیان ما اسیر اعمال ماست. تعبیر زیبایی دارم معذرتون عرض میکنم، اعیان ما بله گرو اعمال ماست، یعنی عینیت وجودی ما در پناه بفرمایید رفتارها و کردارها و اقوال ماست. و همه اینا مجموعه از گفته ها و رفتارها و کردارها، همه اینها دست به دست هم دیگه میدن، چه میشن؟ میشه عمل انسان و کار کرده انسان. و لیس للانسان الا ما سعا. خب کسانی که نگران ناتوانهای بچه ها و ذریهشون هستن، اینا تقوای الهی داشته باشن. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، خاطر مبارکتون هست در آیات قبل گفتیم قول در قرآن اعم از فعل و اعم از گفته و رفتار و کرداره، برخلاف اون چی که الان در متداول روزمره اصطلاحی ماها مشهوره که قول رو فقط میگن گفته. نه، گفته تنها در قرآن قول اطلاق نمیشود، قول بر مجموع رفتار و کردار اطلاق میشه. اینها باید سخنشون و حرفشون در حق ایتام قول سدید باشد، یعنی قول محکم و با اصلاح و با پسندیده باشد. قول سدید غیر از قول معروفه، قول معروف آن است که پسندیده عقلانی و شرعی است، اما قول سدید آن است که به عبارت بهتر خلاف برهان و عرفان و قرآن نیست، یعنی هماهنگ با مسائل معرفتی و انسانی و این هاست. اینو بهش میگن قول سدید. بله خدا درجات مرحوم شیخ مفید رو رضوان الله تعالی علیه متعالی بکنه، حضرت امام زمان علیه السلام برای ایشون فرمودن بله الاخ السدید الشیخ المفید، خیلی تعبیره بسیار زیبایی، تعبیره به اخ سدید، یعنی برادر مقاوم، برادر با استقامت در مسیر علم و عمل. و این تعبیر تعبیر عجیبی است. قولا سدیدا یعنی سخنهای محکم و حرفهای محکم و کارهای محکمی که دیگه هیچ برای درش سوال و جوابی وجود نداره. خب از مجموع این آیه چه استفاده می شود؟ اینه که کسانی که نگران ذریه خودشون هستن باید مراقب دیگران و ذریه دیگران هم باشن، که دنیا جای چه است؟ جای بده به بستونه، جای بده بستونه. انسان به همون دستی که داده است به همون دست پس میگیره. برای همین ائمه ما سفارش کردن که بله انسان نسبت به دیگران باید، نسبت به خداوند باید مراقبت تقوایی داشته باشد، نسبت به دیگران باید مراقبت چه داشته باشد؟ برابری و مساوات داشته باشد، که مردم یا اخ دینی هستند و یا اخ نوعی هستند و در این حال اخ هستند.
منظور این نیست که اگر میخواین ذریاتون بدن متضرر نشن، مثلا در وصیت‌نامه یا چیزی که میخواید بنویسید محکم بنویسید که حقوقشون ادا بشه.
چرا اینم هست دیگه، همه اینا هست، ولی اینا یکی از مصادیقشه. یکی از مصادیقشونه که شماها رفتار و کردارتون بله طوری باشد که بله بچه ها حفظ بشن. اگر میخواهید بچه ها حفظ بشن نسبت به دیگران هم همین رفتار رو داشته باشید، چون آیه بعد از قولن معروف هاست قولن سدیدا، یعنی به عبارت بهتر اگر شما نگران بچه ها هستید هم تقوای الهی رو داشته باشید، هم کردار و رفتارتون نسبت به خود این بچه ها اولا و نسبت به دیگران شایسته باشه. باز تأکید دارم میکنم و آن اینه که آیه شریفه تنها نمیگه ما توجه به بچه هاتون داشته باشید، میگه اگر توجه به میخواید که این بچه ها در آینده آسیب نبینن مراقب و مواظب دیگران هم باشید. و قول سدیده در اینجا هم حرف ها و گفتار ها و کردار های نسبت به خود ذریه و بچه ها و هم نسبت به دیگرانه، و این خیلی نکته بسیار مهمی است. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. سبحان الله از این آیه شریفه. کسانی که میخورن و میگیرن اموال یتاما را به عنوان ظلم و ستم، انما ياكلون في بطونهم نارا، اینها در جانهاشون، در شکمهاشون، در باطنشون اینها آتش میخورن. خیلی عجیبه، تعبیر آیه شریفه نداره مثل اینه که آتش میخورن، نه اصلا داره که انما یاکلون فی بطونهم نارا، اصلا باطن اینها میشه آتش. باطن از این آیه هم چند تا مطلب استفاده میشه. یک، الان جهنم و دوزخ و بفرمایید بهش در همین دنیا وجود داره، الان آفریده شده. حالا بگیم در همین دنیا، بگیم الان بهش و دوزخ آفریده شده و انسان با اعمال خودشون آفرینش بهش و دوزخ رو داره و بهش و دوزخ جز کار انسان چیز دیگری نیست. بعضی آقا ما نگنن که انسان بعد از مرگش خدا میاد براش یک دوزخی نعوذ بالله میسازد و یه بهشتی ساخته شده، بعد میفرمایند میگن بفرمایید وارد بشید. نه، اصلا خود انسان ها با اعمالشون سازنده بهشت و دوزخ هم، و اصلا میتونیم بگیم که بهشت و دوزخ الان توسط انسان ها آفریده شدن. و هر انسانی هم اگر دو تا چهار تا باشد در محاکمه های نفسانیش میفهمد و کاملا یقین پیدا می کند که بهشتی است یا خدای نخواسته دوزخی. قل کلون یعمل و علا شاکلته لیس للانسان الا ما سعا. ما در گروه اعمالمون، من بارها در صحبتها در نوشته هامونم نوشتیم که عزرائیل که علیه السلام میاد روح رو که از این بدن می گیرد باید متعلق کند به یک بدنی که ساخته پرداخته شده، و اون بدن چه هست؟ ساخت پرداخته اعمال و اقوال و گفتار و رفتار و کردار ما در این دنیا. تک تک حرفهای ما بدن اخروی ما را می سازد. حالا دیگه ببینید چقدر انسان باید مراقبت داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون می فرمودن بارها در درسشون فرموده بودن ان النقاده یا ان الناقده لفسی، نقاد و نقود، نابله این کسی که بله ما را میخواهد تجزیه و تحلیل بکنه خیلی بصیره، چه فرشته ها باشد و به خصوص در نهایت کار حضرت حق بسیار بصیره، و چون بصیره ما نیاز به مراقبت زیاد داریم. لذا اصلا آیه نمیگه که گویا در باطن اینها ناره، اصلا نه خیر، اکل اینها اموال یتاما را خورد، این اصلا تبدیل به چه میشود؟ تبدیل به نار میشود. و ما یکی از آیاتی که دلیل بر تجسم اعمال و تمثل اعمال میدونیم همین آیه شریفه. این آیه که از آیاتی است که دلیل بر تمثل اعماله، یعنی اعمال ما ظاهری دارد باطنی دارد. اون که خدای نخواست مالیتی میخورد ظاهر برای شیرین است، اما باطن جز آتش چیز دیگری نیست، و همه اینا دلیل بر این است که باید چه بشود؟ باید رعایت بشه. و نکته مهم دیگری که در این آیه شریف هست اینه که در آیات بالا صحبت یتاما شد، صحبت اولوالقربا شد، صحبت مساکین شد، اما اینجا وقتی که صحبت اکل اموال است، اموال یتاما را میگه مطرح میکنه. چرا؟ چون آیه در زمان نزول بفرمایید بر کسانی نازل شد و برای اعمال کسانی نازل شد که اینها سرپرستان ایتام بودند و کار ایتام رو و اموال ایتام رو متاسفانه مخلوط می‌کردند با اموال خودشون می‌خوردند و به عبارت بهتر از اونجا که یتیم سرپرستی ندارد، اموالش در معرض آسیب زدگی زیاده. برای این یتاما به عنوان از اضعف این چند طبقه بیان شده و این که یتاما مطرح شده دیگه دلیل بر این نمیشه که بگیم حتما اموال یتاما اینطوری است. نه، اموال یتاما به عنوان یک مثال بیان شده، به عنوان یک تمثیل بیان شده، بارها هم عرض کردیم. یعنی اموال دیگران هم خورده بشود همین خصوصیت رو دارد، منتها مال یتیم بدتر است و عاقبتش بیشتره و عقوبتش بیشتره. سلام علیکم، صبحتون بخیر. ان الذين ياكلون، تازه اکل در اینجا هم تنها این نیست که بگیم فقط خوراک است، اکلم به عنوان تمثیل و تقلیبه. یعنی اگر بله مثلا بفرما چرب باشد یا کارهای دیگری باشد یا اموال دیگری باشد یا مثلا بفرمایید اصلا توقیف کرده مال یتیم را، محدود کرده مال یتیم را یا مال دیگران را، اینم همینطوری است. خیلی نکته مهمی بله از آیه شریفه استفاده می شود و اون بحث تمثل و تجسم اعماله. و سیسلونه سعیرا، سل بله به معنای آتش افروزی و افکندن و گداختنه و جالب اینه سعیرم همینطوره، سعیرم بله گداخته شده و سوزانه، اینها افکنده شدنشون و سیسلونه سعیرا، اینا در یک آتش فروزانی قرار میگیرن نعوذ بالله. بله این آتش فروزانم فروزندگیش و فروزانیش جز به دست خودشون به چیز دیگری نیست. میتونیم این حرف رو بزنیم و اینجوری بگیم که هرچی که خدای نخواسته اکل مال ایتام و دیگران و اکل مال قصبی باشد، فروزانی این آتش بیشتره، قطعا اینطوری، چون آیه شریفه داره اینها مال یتاما را میخورن با شیرینی، اما نمیدونن که این خودش یک باطنش آتشه و هرچی هم که جلوتر برن اینها گودالی از آتش سعیر، چون سعیر گداخته شده و به فرما سوزانه، یه گودالی از آتش درست میکنن و خودشون درشون فرو میرون. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. و خیلی جالبه بعد از قانون ارث آیه شریفه داره تهدید میکند و میرساند که بله اموال یتاما رو به سراغش نرید و خیلی مراقب باشید. خیلی البته از اون طرفش هم هست که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه به نقل ائمه ما فرمودن انا و کافل الیتیم که حاتم، انا و کافل الیتیم که حاتم، یعنی کسی که سرپرست یه یتیمی باشد و مراقبت داشته باشد با من فردای قیامت که حاضر. بله این تعبیر نسبت به قیامت هم حاضر شده، حضرت فرمودن ما و قیامت که حاضر، انگشتانشون آوردن گفتن ما و قیامت که حاضر، ما و کافل یتیم که حاضر. و این خیلی چیز عجیبیه، یعنی از اون طرفش هم هست که بله ثواب بسیاری دارد اگر کسی مراقبت بکنه، همونطور که از این طرف خدای نخواسته مراقبت نکردن باعث تمثل آتش می شود، از اون طرف هم مراقبت کردن و مواظبت بودن چه می شود؟ بله تمثل بهش دارد و تمثل نعمات دارد، تا جایی که دوشادوش وجود مقدس آقا رسول الله قرار بگیره. برای همین ائمه ما در سیرشون این بود که معمولا سعی میکردن طبقات ضعیف رو در تحت پوشش قرار بدن، در تحت پوشش قرار. میتونیم بگیم که بله مثل همانند کمیته امداد فعلی ما در نظام ملکوتی هستی هست که هر کس این گونه باید میتواند و قطعا اینجوری. لذا همونطور که این تهدید هاست، از اون طرف هم ترغیب های به خدمت به این طایفه ناتوانه، به این طایفه ناتوانه. حتی حضرت امام صادق علیه السلام دستی بر سر بچه یتیمی کشیدن و فرمودن، آقا رسول الله فرمودن به قدری که موی از زیر این بله دست رد بشود، خداوند برای این کسی که متکفل کار یتیم باشد استغفار میکنه. پس از این طرف هم این تهدیدها، بله این ترغیب ها رو هم داره و دین اسلام دین اعتداله. ظاهرا وقتمون تموم شده. این آیه شریفه دلیل بر تمثل و تجسم اعمال و هشداری است برای اینکه مراقب طبقات مستضعف انسان باید باشه. و چون ما یتاما را تمثیل می دانیم، حکم را حکم کلی می دانیم، یعنی عقل می شود کلی، اموال یتاما هم می شود مثال نمونه است، هست استفاده نمی شه و عقل هم بله چه هست باز هم تمثیلی است، نه اینکه تخصیص باشه. تا برسیم به آیه بعدی انشالله که خدا به همه من و شما توفیق بده که بتونیم انشالله مراقب و مواظب این طبقات محروم باشیم. غفر الله لنا و لکم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.